بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نعم يمكن ان يقال ان كل ما ربما يختمد بذلا دخله في الانفصال و كان مما يقفل عنه غالبا العامه خان علی الامر بیانو. در بحث گذشته مرحوم آخون مسئله قصد وجه و مسئله تمییز رو ملحق کردن به مسئله قصد امتصال و فرمودن که همانطوری که در مسئله قصد امتصال ما وقتی احتمال دادیم که در غرض مولا دخالت داره، عقل حکم میکند به این که عمل را با قصد امتصال باید آورد، در قصد وجه و قصد در قصد وجه و تمییز هم مسئله همین طوره. اگر علم داشته باشیم به این که دخالت در قرض مولا داره یا احتمال بدیم دخالتش رو در قرض مولا، اینجا عقل حکم میکند به این که عمل را با این خصوصیات باید اتیان بکنید. در بحث امروز مرحوم آخون استدراج میکنند و میفرمایند ما میتونیم بین قصد قربت از یک طرف و قصد وجه و مسئله تمییز از طرف دیگر فرق بگذاریم. در بیان فرق می‌فرمایند اجزا یا شروطی که دخالتشون در غرض مولا مشکوکه، این بر دو قسمه. یک اجزا و شروطی داریم که عامه مردم به او توجه دارند، عامه مردم از او غافل نیستند و مولا میتواند بر این توجه عمومی مردم اعتماد بکنه و اکتفا بکند به این که این چون چیزیست که خود مردم به او توجه دارند، نیازی به بیان و نیازی به نصب قرینه بر دخالت اون جز یا اون شرط در غرض مولا نمی بینه. مثل مسئله قصد امتصال، خب عامه مردم توجه دارن که اگر یک امری از طرف مولا صادر شد و مولا میخواد این عمل به عنوان اطاعت او انجام بشه، مردم میگن که خب پس باید این عمل را به قصد تقرب به مولا انجام داد. هیچ وقت مردم نمیگن حالا اگر مولای امری کرد ما عمل رو انجام بدیم برای اینکه غیر مولا از ما راضی بشه، عمل رو انجام بدیم برای اینکه غیر مولا به او ما تقرب پیدا بکنیم. به دنبال امر، بله همون قصد هم. درست. حالا عرض میکنیم اون اشکال بر مرحوم آخونده، عرض میکنیم او رو هم میفرماین که در قصد امتصال مسئله این چنینه که انسان وقتی دیدید امری از طرف مولا صادر شد، اون چه که به او توجه داره این است که میگه من عمل را برای اطاعت مولا میخوام انجام بدم. و این یه مسئله است که روشنه و غالب مردم به اون توجه دارن. اما اگر جز یا شرط مشکوک از اموری باشه که غالب مردم به اون توجه ندارن، اینجا مولا نمیتواند بیان نکنه اگر واقعا اون جز یا اون شرط در غرض مولا دخالت داره، چون چیزی نیست که مردم خودشون به او توجه داشته باشن، لذا مولا باید بیان بکنه، باید قرین اقامه بکنه. اگر در غرض دخالت داشته باشه و نگه قرینه ای نیاورد، خود مولا اخلال به غرض ورزیده. مرحوم آخوند می‌فرمایند قصد وجه و مسئله تمییز از همین قسم دومه. اصلا نوع مردم معنای قصد وجه رو نمی‌فهمند. به مردم بگیم شما نماز رو به قصد وجه بخونید، میگن قصد وجه یعنی چی؟ نوع مردم مسئله تمییز رو نمی فهمن. و وقتی معناش رو درک نمی کنن، اون وقت ما میخوایم بگیم که اینا توجه به شرطیتش داشته باشن، نیست اینطور. لذا مرحوم آخوند می فرماین ما تا حالا گفتیم قصد وجه و تمییز مانند قصد امتثال وقتی احتمال دخالتش در غرض مولا بره، عقل میگه اینها هم باید آورده بشود، اما با این نعم استدراک میکنن و بین اینها فرق میذارن. مطلب دیگر، یعنی مطلب آخری که در این مبحث پنجم ذکر میکنن، میفرماین که حالا اگر شما بیایید بگید که جناب آخوند شما خودتون در بحث عقل و اکثر ارتباطی اونجا میگید نسبت به اکثر احتیاط عقلی و براعت نقلی جاری میشه، چرا اینجا این حرف رو نمیزنید؟ اینجا هم بگید که وقتی شک میکنیم در یک واجبی قصد قربت معتبره یا نه، عقل حکم به احتیاط میکنه، عقل میگه باید عمل را با قصد قربت و قصد امتثال انجام بدی، اما حدیث رفت و ادله براعت نقلیه حکم میکند به این که آوردن قصد قربت لازم نیست. همونطوری که شما در باب سوره این حرف رو میزنید، میگید اگر شک کنیم سوره جزء نماز یا نه، عقل حکم به احتیاط میکنه، اما براعت نقلی و شرعی جاری میشه. چه فرقی وجود داره بین سوره و بین مسئله قصد قربت به معنای قصد امتثال؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند ادله براعت نقلی در جایی جاری می‌شود که بعد و رفت او به ید شارع باشد. اگر یه چیزی اثباتاً و عدماً وضعاً و رفعاً اختیارش به دست شارع باشه، با خب اونجا ادله براءت جاریه، شارع میتونه در نماز سوره رو بیاورد، امر متوجه به نماز رو بگه شامل سوره هم میشه و میتواند سوره رو نیاورد. در مواردی که وضع یک جزء یا شخص در اختیار شارع باشه، حدیث رفع و ادله براءت اینجا جریان داره. اما در مانحنفی که اینطور نیست. در مانحنفی ما گفتیم وضع این قید به ید شارع نیست، شارع نمیتواند قید قصد امتثال را در متعلق بیاورد و عرض بکند. اگر وضعش به ید شارع نبود، رفعش هم به ید شارع نیست. ادله براءت رفع شرعیه، یعنی شارع میگه اینجایی که شک داری سوره واجبه یا نه، رفع اعمالا یعلمون، اون چی که نمیدانید برداشته شد. خب این برداشتن در فرضیست که امکان برداشتنش و در اختیار شارع باشه. به عبارت اخرى می‌فرمایند که ادله براءت در اجزا و شرایط شرعی جریان داره، اما قید قصد امتثال یک شرط واقعیه. مجموعاً ما شرایط رو وقتی که تقسیم بکنیم می‌گیم شرط دو نوع داریم، یک شرطی که شرعیه، یعنی شارع میاد این شرط را در لسان دلیل ذکر میکند و اگر شارع ذکر نکند عقل به او راه پیدا نمیکنه. و یک شرط واقعی داریم، شرط واقعی یعنی شرطی که در تحصیل قرض مولا دخالت دارد واقعا و عقل حکم می کند به این که این شرط باید آورده بشه، این رو بهش میگن شرط واقعی. اون وقت شرط واقعی گاهی وقت یک شرطی، هم شرط شرعی هم شرط واقعیه، یعنی طهارت هم شرط شرعی برای صلات، چون شارع آمده بیان کرده، هم شرط واقعیه چون در قرض مولا واقعا دخالت داره. اما بعضی از شرایط واقعی هستن اما شرعی نیستن. قصد امتثال شرط واقعی حکم به العقل اما شرط شرعی نیست. این هم تتمه این مطلب و این مبحث پنجم تمام میشه. نعم یمکن ان یقال، استدراک میکنن شرایط به شرایط شرط شرط ما ذره به واقع، واقع یعنی چی؟ نه واقع یعنی در واقع قرض مولا، دخالت در قرض مولا واقع. شما الان شارع وقتی که طهارت رو میگه شرط صلاته، خب آزادتون شرعی رو. اما این شرط شرط واقعی نیست، شرط واقعی یعنی شرطی که در قرض مولا واقعا دخالت داره، اگر نباشه قرض مولا محقق نمیشه. البته بعضی از شرایط شرعیه داریم عنوان شرط ذکری رو داره. ما ببینید در فقه یه تقسیمی داریم، میگن آقا این شرط شرط واقعیه یا شرط ذکریه. طهارت یک شرط واقعیه برای نمازه، طهارت از حدث، اما طهارت از خبث یه شرط ذکریه. یعنی اگر شما نمازتون رو خوندید، نمازتون تمام شد، دیدید لباستون خون داشته، اینجا میگن دیگه نیاز به عاده نداره، حالا بنابر مشهور شرط ذکریه. یعنی اگر قبل از نماز توجه پیدا کردید به اینکه لباستون نجسه، باید بشورید و نماز بخونید، بدون تطهیر نماز باطله. اما حالا اگه نمازتون تمام شد، بعد از نماز متوجه شدید این شرط در کار نبوده، نمازتون صحیحه، به خلاف طهارت از حدث. طهارت از حدث اگه نمازتون تمام شد، یقین پیدا کردید وضو نداشتید و باید نمازتون رو دوباره اعاده بکنید. ما یه شرط، یعنی این تقسیم بندی رو در فقه داریم که میان شرط واقعی را در مقابل شرط ذکری قرار میدن. اما اینجا مراد از واقعی در مقابل ذکری نیست، اینجا مراد از شرط واقعی، یعنی شرطی که در واقع غرض مولا دخالت داره و عقل اون رو متوجه میشه. خب نعم یمکن یقال، عرض کردیم با این نعم میخواد استدراک بکنه از اون و هاکذلها. قبلا فرمود قصد وش و تمییز، اونم مثل قصد امتصاله. حالا یه تفسیر میدن، ان کل ما رو و ما یحتمل بدون دخلهو فل امتصال، هر چیزی که بدون دخالت او در امتصال احتمال دارد، احتمال بدین دخالت در امتصال مولا داره، و کان مما یدخل عنه غالبا العامه، چیزی باشه که عامه از او غافلا غالبا، عامه عامه مردم، توده مردم توجهی ندارن اصلا به این شرط. کان علی الامر بیانه، چنین شرطی رو آمر باید بیان کنید و نصب کند قرینه‌ای را بر دخل این شرط، یعنی این شیء مشکوک، علی دخله، بر دخل این شیء مشکوک واقعا، یعنی دخالت دارد واقعا، واقعا صفت برای دخل. و الا، یعنی اگر بیان نکنه، لأخل بما هو و همه و غرضه، این ضربه زده به اون چه که هم مولا و غرض آمره. اما اذا لم ینسب دلالتا علی دخله، اگر قرینه بر دخل این شیء نیاورد، کشف عن عدم دخله، این عدم نصب کشف از عدم دخل این شیء میکنه، یعنی کشف از این میکند که دخالت در قرض مولا نداره. و به ذالک، به همین بیان، یمکن القطع به عدم دخل الوجه و تمییز به طاعت بالعباده، قطع داریم به این که قصد وجه و تمییز در طاعت به عبادت در واجبات تعبدیه این دخالت نداره. دیروز عرض کردم برای بعضی از آقایون، بعد از درس هم گفتم، تعبیر به قصد وجه درسته، اما تعبیر به قصد تمییز درست نیست. قصد وجه عرض کردم معناش این است که آدم میگه نماز میخونم لجهت الوجوب یا لجهت الاستحباب، اما تمییز یه قصدی نیست. تمییز یعنی عمل انسان در عالم خارج باید طوری اتیان بشود که متمیز باشد، مأمور به از غیر مأمور به، اینطور نیست که من بگم خب حالا میخوام نماز بخونم، قصد میکنم وجه را، وجوب را و قصد میکنم تمییز را. تمییز عنوان قصدی رو نداره. خب مرحوم آخون میگه اینا اعتبار نداره در واجبات تعبدیه. چرا؟ ایس و لیس من هما عین ولا اثران بالاخبار والآثار. عین و اثری یعنی به دلالت مطابقی یا التزامیه در اخبار و آثار از اینها خبری نیست. و کانا مما یقل عنه العامه، عامه ازش غفلت میکنن. و ان احتمل اعتباره بعض خاصه، برای اینکه بعضی از علما مثل علم الهدا اینها احتمال دادن اعتبارش رو و گفتن معتبره در واجبات تعبدیه. و تدبر یعنی تدبر بکن در این تفصیلی که ما داریم. این عرض میکنم که خلاصه تفصیلی که مرحوم آخوند دادن. ثم انه لا اظنک ان تتوهم و تقول. مرحوم آخوند میفرماید من خیلی به مقام علمی شما اعتماد دارم و گمان نمی کنم که شما چنین توهمی که الان میخوام بگم داشته باشید. اون توهم چیه؟ ان ادله البراءه الشرعیه مقتضیه لعدم الاعتبار. ادله براءه شرعی مقتضی عدم اعتبار، یعنی عدم اعتبار قصد امتثال. و امکان قضیت الاشتغال عقلا و الاعتبار، اشتغال از نظر عقلی و احتیاط عقلی مقتضای او اعتبار قصد امتثال. خب کسی بیاد بگه خب جناب آخوند شما آمدید گفتید اگر شک کنیم در زکات که باید با قصد قربت آورده بشه یا نه، درست احتیاط عقلی جاریه، اما براءت شرعی میگه رفع مالا یعلمون، اونی که نمیدونید برداشته شد. میفرماین نه. چرا؟ لوضوح انه لابد فی عمومها من شیء، در عموم این ادله باید شیعی باشد که قابل رفع و وضع شرعی باشه، شارع بتواند بردارد، بتواند قرار بدهد. ولیس هاهنا، یعنی در مسئله قصد امتثال وضعش به ید شارع نیست. چرا؟ و ان دخل قصد القربه و نحوه ها فی القرد لیس به شرعیه بل واقعیه، بل واقعیه. این دخالت قصد قربت در قرض مولا شرعی نیست. شرعی رو معنا کردیم یعنی شرطی که شارع بتونه در لسان دلیل بیاوره. خب حالا نه، در قصد امتثال ما گفتیم عقل میاد میگه واقعا در قرض مولا دخالت داره، پس شرط واقعیه. این قرض بگید آقا شرط شرعی هم میتونه واقعی باشه. خب یه شرطی هم شرعی باشه هم واقعی. شرعی یون از باب این که در لسان دلیل آمده، واقعی یون از باب این که در قرض مولا دخالت داره واقعا. می‌فرماید و دخل الجزء و شرط فیه، دخالت جزء و شرط مثل سوره و طهارت. و این کان کذالک، این جزء و شرط یعنی جزء و شرط شرعی. و این کان کذالک یعنی ولو واقعی هم باشه، یعنی هم شرط شرعی هم واقعی. الا انهما قابلان للوضع و رفع شرعا، اما این سوره که هم شرعی هم واقعی قابل رفع و وضع شرعیه. و به دلیل رفع به دلیل رحم، اون دلیلی که میاد این جزء مشکوک رو بر میداره، وجود این جزء مشکوک را بر میداره. حالا دلیل رفع، یه وقت بحث کنید که حدیث رفع رفع امتی تسعه، یه وقت بعضی از آیات شریفه قرآنه، یه وقت دلیل رفع رو اصل ما قرار میدیم، یعنی استصحاب میگیم قبلا سوره برای شما قبل از اینکه نماز واجب بشه واجب نبوده، در که نماز واجب شد شک میکنیم سوره هم واجب شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب را. خب استصحاب از اصول محرزه است، یعنی از اصول کاشفه است، کشف میکنند یکشف و انهو لیسن هناک امر فعلیون. با استصحاب ما کشف میکنیم که یک امر فعلی به ما یعنی به واجب مرکبی که یعتبر فیه المشکوک، در این مرکب این جزء مشکوک به نام سوره معتبر باشه نداریم، یک امر فعلی اینطوری نداریم. و امر فعلی چه خاصیتی داره؟ یجب الخروج عن عهدته عقلا، هر جا امر فعلی بود خروج از عهده عقلا واجبه، به خلاف مقام، به خلاف قصد قربت و قصد امتثال که در اینجا ما امر فعلی داریم، امر فعلی داریم که باید با قصد امر بیاوریم و با قصد امتثال. منطقه امر فعلیش رو شاره نمیده، چی میگه امر فعلیش رو؟ عقل میگه. فَإِنَّهُ عُلِمَ بِسُّبُوتِ الْأَمْرِ الْفَعْلِ، به وسیله یه حکم عقل که عقل میگه باید حتما، علم به فراغ یقین، علم به فراغ پیدا کنی، علم به ثبوت امر فعلی هست، کما عرفت قبلا دانستی حکم عقل را، فهم. فهم رو اشاره گرفتن به اشکال، اشکال به این که بالاخره شما مرحوم آخوند چرا روی اطلاق مقامی تکیه نکردی؟ خب روی اطلاق مقامی تکیه میکردی دیگه نیازی به این حرفا هم نبود، روی اطلاق مقامی میگفتیم شارع، عرض میکنم که در مقام بیان ذکر همه خصوصیات دخیله در غرض هست و اسمی از قصد امر نیاورده، اطلاق مقامی رو چرا شما روش تکیه نکردید؟ این عرض میکنم که یک اشکال، اشکالات دیگه‌ای هم در اینجا به مرحوم آخوند وارده و این فرق هم شاید به بعضی از اونها اشاره داشته باشه. بحث ششم، پس خلاصه بحث پنجم این شد که اگر یه واجبی رو ما شک کردیم تعبدی هست یا توسلی، روی نظر مرحوم آخوند اصالت و توسلیه جاری نمی شود و باید به حکم عقل ما قصد امر رو در اون واجب بیاوریم. در مبحث ششم، خب شما میدانید که یک واجب نفسی داریم، یک غیری. نماز واجب نفسیه، واجب نفسی یعنی وجب لنفسه، و واجب غیری یعنی وجب للغیر. وضو واجب شده اما لا لنفسه، بلکه للغیر که صلات باشه. یه واجب تعیینی داریم، نماز خودش واجب تعیینیه، عید نداره. یه واجب تخییری داریم، در روز جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه رو نظر بعضی ها. یه واجب عینی داریم، واجب عینی یعنی فقط اگر خودت انجام دادی امتثال محققه، دیگری اگر انجام داد فایده‌ای نداره در مقابل واجب کفایی که اگر دیگران هم انجام بدن از ذمه شما ثابته. حالا بحث اینه اگر ما یقین به وجوب یک واجبی داریم شک میکنیم آیا نفسیه یا غیری، شک میکنیم آیا تعیینیه یا تخییری، شک میکنیم آیا عینیه یا کفایی. مرحوم آخوند میفرمایند اینجا ما قبول داریم که اصالت الاطلاق میگه واجب در این موردی که ما شک کردیم نفسیون تعیینیون عینی. چرا؟ میفرماید تمام مقابل های اینها یعنی غیری، تخییری و کفایی اینا نیاز به بیان زاهد دارن. اگر مولا بیاد بگه این بر شما واجبه، خب شما شک میکنید این عینی یا کفایی. اگر عینی باشه غیر از این بیان دیگری نمیخواد. اگر کفایی باشه باید بیاد بیان کند که اگر دیگری هم انجام داد از ذمه شما ثابت میشه. یک واجبی و یک شیئی را شارع واجب کرده تعیناً، ما نمیدونیم واجب کرده، نمیدونیم آیا تعیناً واجبه یا تخییراً. اگر تخییراً بود باید میامد عدلش رو چه میکرد؟ بیان میکرد. و همچنین اگر این واجب واجب للغیر بود باید غیر رو ذکر میکرد. پس غیری بودن، تخییری بودن، شفایی بودن نیاز به قرینه داره، نیاز به بیان اضافه داره. و جایی که ما قرینه نداشتیم اصالت الاطلاق میگه باید وجوب را حمل بر نفسیه تعیینیه عینی بکنیم. مبحث ششم مقتضای اطلاق صیغه این است که وجوب نفسی باشد، تعیینی باشد، عینی باشد. لکون کل واحد مما یقابلها، مقابل اینها، مقابل نفسی گفتیم واجب غیری، مقابل تعیینی واجب تخییری، مقابل عینی واجب کفایی. مقابلش یکون و فیه تقیید الوجوب و تضیق و دائره. دائره وجوب در این مقابل ها محدود میشه. فاذا کان فی مقام بیان، اگر مولا در مقام بیان باشه و در مقام اهمال و اجمال نباشه فلم ینسخ قرینتن علی، قرینه ای نیاورد در این وجوب نفس، وجوب غیری یا تخییری یا کفایی، فل حکمت و یعنی قرینه حکمت و مقدمات حکمت تقتضی کونه مطلقا، اقتضا میکنه مطلق باشه. خب حالا بیان میکنه مطلق رو، واجب نفسی با اطلاق سازگاری داره. یعنی اگر گفتن این نماز واجب نفسیه یعنی سوا اون وجب و شیء اون آخر اولایش، اما در وضو اینطور نیست. ما نمیتونیم بگیم وضو واجب ام از این که نماز واجب باشه یا نباشه. نماز رو میتونیم بگیم واجب ام از این که چیز دیگری واجب باشه یا نباشه. پس واجب نفسی با اطلاق سازگاری داره. وجب هنا که شیء اون آخر اولا. میان سراغ تخییری، واجب اگر تعیینی شد باید آورده شود چه شیء دیگری را هم بیاورد یا نیاورد. اطاف شیء آخر اولا. اما در واجب تخییری اینطور نیست. اگر گفتیم نماز جمعه واجب تخییریه، بگیم نماز جمعه در صورتی واجب است که شما نماز ظهر رو نیاورده باشید. میان سراغ عینی و کفایی. اطلاق اقتضای عینی بودن داره. عطا بهی آخر، یعنی شخص اون آخر، اون شیء اون آخر بود در اون دوتا، اینجا شخص میاد. عطا به اون عمل شخص دیگری بیاره اون عمل رو یا نیاورد، کما هو واضحون لایق. مبحث هفتانی مبحث خیلی ساده‌ای هست، در معالم هم خوندی، در اصول فقه هم خوندی. ما تا اینجا در بحث عوامل اثبات کردیم صیغه امر ظهور در وجوب داره. حالا اگر یه صیغه امری عقیب الحظر واقع بشه، شارع بفرماید در اشهر حرم قطع انجام ندید، و اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، وقتی اشهر حرم تمام شد مشرکین رو بکشید. آیا امر عقیب الحظر یا اونجا حظری نبوده، مکلف فکر میکرده یک منعی وجود داره، توهم حظر میکرده، مولا برای اینکه این توهمش از بین ببره میاد امر میکنه. آیا امر عقیب الحظر یا امر عقیب توهم حظر که ما تو روایات زیاد داریم این رو و در فتاوا این بحث خیلی موثره، آیا ظهور در وجوب داره مثل سایر موارد یا نه؟ ده قول بین علمای اصولی اهم از عام و خاصه وجود داره. مرحوم آخون از میان اون ده قول چهار قول رو نقل میکنه و آخر هم خود ایشون میفرماید صرف این که بعد از حضر یا بعد از توهم حضر واقع شده، این قرینه نمیشود که ظهور در غیر وجود داشته باشه. سبب میشود که این مجمل بشه، ما نتونیم هم ببر وجود کنیم، نتونیم هم ببر عباده کنیم، باید بریم سراغ دلیل دیگر. مبحث هفتم، اختلف القائلون، اونایی که قائل به ظهور صیغه امر در وجود هست. خب اونایی که قائل بودن، بعضی ها از راه وضع قائل بودن، اگر یادتون باشه گفتن واضع آمده این رو وضع کرده، بعضی ها از راه اطلاع قائل بودن که قبلا وضعش گذشت. فی ما اذا وقع عقیب الحظر، اگر صیغه امر بعد از حظر یا در مقام توهم حظر واقع بشود، علا اقوال نصب الى مشهور ظهورها فی الاباحه، مشهور قائل به ظهور در اباحه، میگن این امر دیگه ظهور در این داره، این عمل مباح، و الى بعض العامه مثل حضوری نسبت داده شده ظهور این صیغه امر در وجود، و الى بعض، حالا اون بعض عامه غیر حضوری بوده، این بعض سوم عزودیه، و الى بعض تبعیتوه لما قبل النهی، گفتن باید حکم قبل از نهی رو ما بریم ببینیم. این علق الامر به زوال علت نهی، اگر امر معلق بشود به زوال علت نهی، مثل همین آیه شریفه و اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، امر معلق به زوال علت نهی. چرا قبلا گفتیم نکشید؟ چون علتش این است که ماه حرام بوده، حالا ماه حرام که منتفی شد فقتل، گفته باید بریم حکم قبل از ماه حرام، یعنی حکم قبل از نهی چیه؟ همون حکم رو داره. اگه قبل از نه قتل مشرکین واجب بوده، حالا واجب، مستحب بوده، حالا مستحب، مباح بوده، حالا مباح، الا غیر ذالک الاقوال. و تحقیق انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمار. مرحوم آخو میفرمن تمام اقوال در مسئله اشتباهشون این بوده که آمدن به موارد استعمال استدلال کردن، در حالی که تمام موارد استعمال دارای قرینه است. در فقتل المشرکین ما قرینه داریم برای اینکه قتل مشرکین واجبه، و اذا حللتم فاصطادوا، اونجا قرینه داریم که صید مباحه. لا مجال برای استدلال به موارد استعمال. چرا؟ فانه قل مورد منها، شخص این است که موردی از موارد استعمال نیست که خالی از قرینه باشه. کم است موارد استعمالی که خالی باشد از قرینه بر وجوب یا اباحه یا تبریه. و ما فرض تجرید انها، حالا اگر فرض کنیم تجرید اصلی را از قرینه را، بگیم اگر یه جایی یه امر این چنینی قرینه نباشه، خوب دقت کنید مرحوم آخون اون هنری که دارن میفرمن صرف این که یه صیغه امر بعد از حذر واقع شده یا بعد از توهم، این قرینه نمیشود که ظهور در غیر معنای وجودی پیدا کنیم. یعنی بگیم این قرینه میشه که دیگه وجود رو بگذاریم کنار. لم یظهر بعد و کون و حقیب الحر موجبن به ظهورها، ظاهر نیست که عقیب حضر بودن موجب ظهور این صیغه هم فی غیر ما تکون و ظاهرتن فی، در غیر اون چه که صیغه هم ظاهر در اوست. صیغه هم در چی ظاهره؟ در وجود. بگیم صرف این که عقیب حضر واقع شده قرینه می شود در این که دیگه در وجود ظهور نداره. لم یظهر بعدو، اینو بعدکون نخونید، بعدو یعنی برانه هم هنوزه، یعنی مجرد این که حقیب هز واقع شده سبب نمیشه که ظهورش در معنای وجود رو از دست بده. پس چیه؟ آیت الامر یکون و موجبن به اجمالها، این میشه مجمل غیر و ظاهرتن فی واحد منها، ظهور در هیچ کدامی که از این معانی نداره، نه در وجوب نه در استحباب، الا به قرینه اخرى. ما بخواییم حمد بر هر معنای بکنیم نیاز به قرینه داریم. پس نظر مرحوم آخون این شد، وقوع صیغه امر عقیب حضر مجمل است، نه ظهور در وجوب داره، نه ظهور در اباحه داره، نه ظهور در چیز دیگری داره، نیاز به قرینه داریم. و صلی الله علی محمد و آله.